نمایش پرنیان تخیل و تفکر،
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
شهامت آموختنی نیست. نویسنده هلن بهرامی. به استناد کتاب از هیچی نمی‌ترسیدم به قلم حاج قاسم سلیمانی. سردبیر ایوب آقاخانی. هنرمندان ایفاگر نقش‌ها: ناهید مسلمی، کرامت رودساز، مهدی نمینی مقدم، ماندانا اصلانی، امیر عباس توفیقی، ماندانا محسنی، حمید یزدانی، شیرین سپهراد، مجتبی طباطبایی، شیما جانقربان، امیر زنده دلان، بهادر ابراهیمی. کارگردان امیر زنده دلان. افکتور نازنین حسنپور. صدا بردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت پایانی.
همراهان جان، یاران نمایش شهامت آموختنی نیست، در قسمت‌های گذشته نمایش شنیدید که مرآت فرهان عراقی در کودکی در ارتباطی معنوی و ویژه با حاج قاسم که او نیز دوران کودکی را پشت سر می‌گذارد ملاقات دارد و این ملاقات‌ها تنها تا سن نوجوانی ادامه دارد، بدون آنکه هرگز به ایران سفر کرده باشد. همچنان شنیدید که داستان در میان سالی مرآت ادامه پیدا می‌کند و وقتی او منزوی در کلبه‌ای دور از تکرید زندگی می کند و متوجه می شود سردار ایرانی داعش را از شهر او بیرون رانده، به دیدن او می رود. مرآت متوجه می شود که آن سردار همان شخصی است که در کودکی ملاقاتش کرده. سردار به محض گرفتن پیام مرآت به دیدار او می رود و بخشی از خاطرات کودکی را در کنار هم مرور می کند. روزی که خبر شهادت سردار به مرآت می رسد، او از شدت رنج و اندوه کلبه‌اش را به آتش می کشد. دختر مرآت که ساکن استرالیا است برای درمان مرآت او را نزد خود می‌برد و مرآت در آسایشگاهی روانی در استرالیا بستری می‌شود و تحت درمان یک دکتر ایرانی قرار می‌گیرد. مرآت برای آنکه بتواند زودتر مرخص شود و انتقام سردار را بگیرد با دکتر همکاری می‌کند و به سوالات او پاسخ می‌دهد. دکتر ایرانی که بسیار مقید به علم و نظریه‌های روانشناسی است، کم کم به ایمان و باورهای مرآت روی می‌آورد. و اکنون بشنوید آخرین قسمت این نمایش را.
عراق برف اومده، اما اینجا بهاره. حتی روزایی که دارم براش سوگواری میکنم بهاریه. بعضی رفتنا مرگ نیست، هجرته، بازگشت.
به کجا؟ تو به بهشت اعتقاد داری؟
قاسم بهم نشون داد مرگ یعنی بازگشت به خونه. خونه واقعی؟
خونه واقعی؟ برای همه بد و خوب؟
همه ما فرستاده های خداییم که برای مسئولیتی روی زمین اومدیم. اکثرمون فراموش میکنیم برای چی اومدیم. اما قاسم میدونست. هیچ وقت از ماموریت سخت و طاقت فرساش نترسید. این شهامت میدونی از کجا میاد؟
از قدرت.
نه دکتر، از ایمانش، از باورش که تو راه درستیه.
نمیخوام بدونم دینش چیه یا برومده از چه حزبیه، فقط همین که این فرقه داعش رو نابود کرده برای من کافیه تا تمام قد به احترامش بیستم.
من میتونم تو وجود شما عشق به انسانها رو ببینم و اینکه چقدر به قسم پزشکیت باور داری.
باشه مراد، حالا که ایمان و باورت میگه راه تو پیدا کردی، بگو ببینم راهت گرفتن انتقامه؟ متوجهم که چرا داری همکاری میکنی، تو میخوای زودتر مرخصت کنم.
من باید برگردم.
هنوز نگفتی دیدار شما به کجا کشید.
درباره داستانی که برات گفتم از زندگیش تحقیق کردی؟
درجه میدم ادامه بدیم مراد، تو به روند درمان من کاری نداشته باش.
اون روز بیشتر به شنیدن ماجرای نوجوانی گذشت، اینکه چطور با امام خمینی آشنا شده. گفتی زورخونه؟ من درست نمیدونم چیه.
ورزش باستانی ما ایرانی هاست، علاوه بر ساختن بدن اونقدر حکمت و آداب و ریزکاری رفتاره معنوی داره که آدم با دونستنش متحیر میشه. من خوشبختانه توی زورخونه با این مفاهیم آشنا شدم.
همونجا هم روحیات انقلابی پیدا کردین، درسته؟
آره، رفته بودم مشهد زیارت آقا امام رضا، بعد زیارت رفتم یه زورخونه، اونجا با چند تا جوان انقلابی آشنا شدم. برای اولین بار اسم دکتر شریعتی رو اونجا شنیدم. وقتی برگشتم کرمان، صاف رفتم سراغ حاج محمد.
حاجی، شما دکتر شریعتی رو میشناسین؟
آره میشناسم.
به من گفتن ضد شاهه.
آره پسرم، معلمه، کتاب زیاد نوشته.
آجی، اون جوانای انقلابی از من پرسیدن مقلد کی هستم، من نمیدونستم چه جوابی باید بهشون بدم.
تو به سن تکلیف رسیدی قاسم، باید مرجع تقلید جامع و شرایطی واسه خودت پیدا کنی. هر مسلمون شیعه باید این کارو بکنه.
من میخوام مقلد ایشون باشم.
این چیه زیر پیرنت قایم کردی؟
اینو قلبم بودم آجی، نگاه کن ایشون.
قاسم، این عکس آیت الله خمینیه؟
بله.
تو چطوری با خودت آوردی که گیر نیفتادی؟ ساواک اگه بفهمه تذکیرت میکنه.
آجی، من خود مقلد ایشون باشم، اونجا تو مشهد برام از ایشون گفتم.
خدا قسم که این بهترین راهه، اما پسرم من نگرانتم، اگه تو رو با این عکس بگیرم میکشنت.
من نمیترسم آجی، من پای عقیدم وامیستم.
اون موقع قم و تبریز شلوغ شده بود و تازه داشت این موج به کرمان هم میرسید.
بازم چای میل داره؟ شما چی حسین آقا؟
نه یه قندم کنارش باشه. بله
شما بفرمایید بشید، من خودم میریزم.
ببخشید
آقا، شما تو جوونی هم همینقدر سرتون درد میکرد برای کارهای بزرگ و خطرناک؟
اون موقع بدتر بودم، کم تجربه بودم. نشاط جوونی و روحیه ورزشی و سلحشوری عشایری من بود که بیپروا حرف میزدم و از خانوادهشا بد میگفتم. شبا تا صبح با احمد و چند تا دیگه از بچه ها روی دیوارا شعار نویسی میکردیم.
چه شعارایی؟
مرگ بر شاه و دروغ بر خمینی.
دست ده نکن.
عکس امام آینه روزانه من بود.
همون موقع ها گیر مامور رو افتادین، درسته؟
اواخر سال 56 بود، امتحان گواهینامه رانندگی دادم و قبول شدم. رفتم مرکز راهنمای رانندگی برای گرفتن گواهینامه‌ام. همین که رفتم تو، افسر گفت بیا تو. اتفاقا گواهینامه تو خمینی امضا کرده، آماده است تحویل بگیری. اونقدر زدن که بیحال افتادم روی زمین، از بینی و صورتم خون را افتاده بود. یکیشونم با پوتینش ایستاد رو شکمم و چنان ضربه ای زد که احساس کردم همه احشای درونم نابود شد.
اوه، اگه ورزشکار نبودید حتما آسیب بدی میدیدین.
آره، ولی با همه اینا بیهوش شدم. وقتی به هوش اومدم در اتاق بسته بود، در واقع محبوس شده بودم.
کسی خبر داشت ازت؟
اداره راهنمایی درست روبروی هتل حاج محمد بود. یکی از شاگرداش دیده بود دارم منو میزنم، رفته بود به حاجی گفته بود و حاجی هم بقیه رو خبر کرده بود. حاج محمد معتمد محل بود، همه شربونیچی ها میشناختنش. اومد و اونا رو به زبون گرفت که بابا این یه کارگر ساده بدبخته، اصلا این چیزا رو نمیدونه. چند تا توهین هم به من کرد، مثلا فرض کنیم گفت غلط کرده از روی نفهمیه. بالاخره با هر ترفندی بود، بعد یه نصف روز قبل اینکه منو تحویل ساواک بدن،
از شهربانی خارج کردن.
شکر خدا رو شکر. من یه بار دیگه هم تو رو دیدم وسط آتش و گاز اشکاور، داشتی میدویدی، فریاد میزدی، همین یه آن دیدمت. نمیدونی چقدر من سخت گذشت، هرچی سعی کردم نتونستم برگردم ببینم چه اتفاقی رو تجربه میکنی.
مرآت عزیز، من وسط آتیش و دود و گاز اشکاور زندگی میکنم. زندگی عادی که مردم دارن برای من گهگاه اتفاق میفته.
جوون بودی توی مسجد بزرگ که 3 تا در ورودی داشت، از همه دراش مردم با ترس بیرون میدویدن، همه جا پر از نیروهای پلیس بود، تو سمتی بچه میدویدی.
درست مرآت، هر بار که چیزی از زندگی و خاطراتم میگی، تمام وجودم از بزرگی پروردگار به لرزه در میاد.
یعنی لحظه رو تجربه کردی؟
بله حسین، همون سالای 56 بود، اعلام تجمع داده بودن توی مسجد جامع. مسجد دقیقا 3 تا ورودی داشت. من یه موتور زرد رنگ سوزوکی 125 خریده بودم و توی کوچه فرعی که از بازار به مسجد منشعب میشد گذاشته بودمش. وقتی نیروهای شهربانی و پاسبونا حمله کردن، یهو دیدم کولیا دور تا دور درهای مسجد رو اشغال کردن. از شهربانی پول گرفته بودن و وسایل مردم رو دور تا دور مسجد آتیش زدن. موتورا، چرخای پارک شده، همه رو
میخواستن وارد بشن، میخواستن وارد بشن و همه رو از بین ببرن.
بله، از تمام درها وارد شدن و گاز اشکاور زدن، خواستن وارد شبستان بشن. بیشتر جوان ها مقابله کردن. درست وسط معرکه کودکی رو دیدم که وحشت زده گریه میکرد.
یه پلیس داشت میرفت به سمتش.
من تو این صحنه رو دیدم، ناخودآگاه داد زدم که آی ولش کن. اونقدر با تندی و شدت گفتم که پلیس مردد شد و ترسید. بچه رو بغل کردم و با هر سختی بود بردمش بیرون، ولی تا از بین پاسبونا رد شم 10-15 تا باتوم خوردم.
یکی از بچهای قدیمی کرمان میگفت شما یکی از مراکز فساد کرمان رو آتیش زدین. البته پدر بزرگش اون موقع نزدیک خیابون کاظمی زندگی میکرده، اون دیده.
آره درسته، یه مشروب فروشی تو خیابون کاظمی بود، فقط همون یه دونه بود تو کل کرمان. با بچهای محل و چند تا از دوستای انقلابیم رفتیم اونجا و مغازه رو آتیش زدیم.
اون موقع کارمند اداره آب بودین درسته؟
وقتی درگیری ها پیش اومد دیگه نرفتم سر کار، اعتصاب کردم. حالا تو به روش خودم، پاتوقم شده بود مسجد، دیگه نمیدونستم که نهار میخورم که شام میخورم.
من لحظه دیگه هم یادمه، تو ده رابر میدیدم حسین برادر دار گریه میکنه و تو وایسادی کنارش، هر دوتاتون پیراهن سیاه پوشیده بودین. نمیدونستم کسی از دست داده بودین، به نظرم توی جوون 19-20 ساله بودی.
عاشورا بود، سال 57. حسین هر شب رادیو بی بی سی گوش میداد و در جریان اخبار بود. خیلی اعصابش به هم ریخته بود، چون تو کل ده فقط خانواده ما و مشتی عزیز و پدر احمد ضد شاه بودن. همه مردم از کت خدا میترسیدن، ژاندارمری و کت خدا دست به یکی کرده بودن. چند روز بعد حسن توکلی از دوستانمون توی تظاهرات شهید شد. بعد شهید شدن اون با پسر حاجی علی تصمیم گرفتیم اسلحه به دست بیاریم.
اون موقع بود تو دست مردم؟ نه
نه، به این سادگی هم نبود. میخواستیم یه پاسبون رو خلع سلاح کنیم، نقشش هم چیدیم اما موفق نشدیم. اینطوری شد که اسلحه سفارش دادم که از راور برامون بفرستن.
چه اسلحه‌ای؟
کلت روبلور.
اولین بار بود اسلحه دست میگرفتی؟ نه
قبلا مشقی داشتم، ولی اون کلت اولین اسلحه من بود.
تصمیمتون چی بود؟
وقتی تشییع جنازه حسن رو انجام دادیم، همگی رفتیم مسجد ملک. جمعیت زیادی اومده بودن، خیلی زیاد. تو شهر فضا امنیتی بود، پر از پاسبون و شهربانی چی و ساواکی که اون اطراف جولون میدادن. حدسم این بود همه دارن میان سمت مسجد امام، همون مسجد ملک سابق. خیلی زود خودم رسوندم مسجد و خبر دادم. اومدم بیرون دیدم ستون سربازا داره میپیچه سمت مسجد. یه عده‌ام تو خود مسجد بین مردم بودن. درگیری تو مسجد شروع شد. من چشمم افتاد به یک کامیون آجر که تو کوچه ایستاده بود. با یکی از دوستام رفتیم سمت کامیون و با آجر به سمتشون حمله کردیم. یه دفعه پلیس هم رسید و چند تا تیر سمت مردم زد. همون مشقی بود. مردم داد می‌زدن مشقیه، مشقیه. اما متأسفانه تیرای جنگی رو بستن رو مردم.
همون اول صف سه نفر شهید شدن. دوتاش از دوستان بودن، دادبین و نامجو.
خدا تو بهش جاویدانشون کنه
انشالله.
آسین میگم خاطراتت مکتوب کن.
می نویسم اگه فرصت برام باقی بمونه می نویسم. حسین باید بریم. مراد برادر من باید برم، بیشتر از این نمیتونم معطل کنم. خودت هم میدونی بعضی از کارا به دقیقه و ثانیه جون انسانا رو به خطر میندازه.
از اینکه باورم کردی، از اینکه منت سرم گذاشتی و اومدی دیدنم تشکر میکنم. تو جواب همه دعای من از خداوند بزرگ بودی.
باورت دارم مراد.
تو این سالا همه منو دیوونه خطاب میکردن و دنبال منطقش بودن.
مولانا میگه عاقل به کنار آب تا پل میجست، دیوانه پا برهنه از آب گذشت. راه معشوق راه دلدادگی و دیوانگیه. به من نگاه کن، صبح ایرانم، ظهر عراقم، شب سوریه، بین خمپاره و تیر و خون، بین کفر و ایمان، نفرت و عشق. راه وصال دیوانگی میخواد مرآت، وگرنه این مغز کوچیک ما چطور میتونه پاسخی به بزرگی پروردگار تو خودش جا بده؟ کوها تا به بار امانت الهی رو نداشتن، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. به امید دیدار.
با من شکار کردین؟
الو دکتر بهرامی،
من چیکار کردین؟
اجازه داده به مریض من شوک بزن؟
تمام بدنم میسوزه.
دکتر بهرامی دیگه کسی بدون هماهنگی با من هیچ دارویی به ایشون تاثیر نمیکنه. نوشته بودم بله، اما نسخه ایشون باید روزانه چک بشه. نه خیر، تمام.
مراد، مراد حالت چطوره؟
بدنم درد میکنه، دارم میسوزم، به من برق وز کردن دکتر.
خیلی خوب آروم باش، دیگه همچین اتفاقی برات نمیفته. بگو ببینم چته.
دیوید اومد تو اتاق من، گوشی همراهش بود. بهش گفتم درباره قاسم تو گوشیش برام یه چیزی جستجو کنه.
بهت نگفتم فعلا اجازه نداری چیزی ببینی یا بشنوی؟ مراسم خاک سپاری رو با هم تماشا کردیم تا بتونی سوگواری کنی.
من وصیت نامه رو شنیدم، توی مراسمی داشت خونده میشد.
دیوید به من گفت که یه تماس مهمی با تکرید داشتی. به من بگو داری چی کار میکنی؟
فقط باید زودتر منو مرخص کنی. من نمیدونم چرا معطل میکنی دکتر. نمیدونم.
دست نوشتهات پیدا شده. تمام خاطراتی که تو نقل کردی توی اون دست نوشتهات هست. تاریخ داره.
خب
در تاریخی نوشته شده که امکان نداره به دست تو رسیده باشه.
پس باور کردی من دیوانه نیستم؟ اینا توهم نبوده و نیست.
نمیدونم چی باید بگم مراد. علم پاسخی برای این اتفاق نداره، حداقل علم من پاسخی نداره.
کمکم کن دکتر، من باید برگردم تکرید.
من پرونده‌تو فرستادم برای ترخیص. خودت باید دخترتو راضی کنی برای برگشتن، چون اوضاع منطقه خوب نیست.
من کار بزرگی دارم که باید انجام بدم دکتر.
از این مرکز که بیرون بری دیگه تحت نظارت من نیستی مراد. اما دوست دارم بدونم اون تماس چی بوده و تصمیم چیه.
دکتر علم تو به من کمک کرد تا بعد از این فاجعه بتونم خودم پیدا کنم. ازت ممنونم، اما ما بقیه چیزی بین من و قاسمه.
مراد نمیخوای بگی که دیدیش؟
این بار فقط خواب دیدم، یه خواب مثل همه. با گوشی دیوید زنگ زدم تکرید، با یه جوان تو روستامو حرف زدم، کسی که عضو هشت شعبیه، میخواستم نفرات جمع کنه.
به چه منظوری؟
باید انتقام خونش میگرفتم.
مراد مجددا باید پرونده تو از ترخیص بگیرم.
نه دیشب وقتی وصیت نامه رو شنیدم تا دمدمای صبح بیدار بودم. بعدا نماز خوابم برد. قاسم به خوابم اومد، ازم خواست به جای خونخواهی از ریختن خونها جلوگیری کنم.
و حالا تو به اون خواب پاسخ میدی؟
بله دکتر، یه بار گفتی اگه واقعا تمام حرفات و این ملاقات ها درست باشه، باید به حرفای سردار درست گوش میدادی تا بتونی رسالتت پیدا کنی.
بله درسته.
اون پیامی که من تا اون روز متوجه نبودم تو خواب من رسوند. باید برم روستا دکتر.
میخوای چی کار بکنی؟
باید برم تو روستامون با جوونا حرف بزنم، باید مردم آگاه کنم. نباید تاریخ تکرار بشه مثل زمانی که مردم من سالها قبل به دینشون پشت کردن و تو کوفه فاجعه شد. چند سال بعد کنار رود دجله فاجعه ای دیگه. باید مردم آگاه کنم. انزوا دیگه بسه.
مراقب باش مراد، آگاهی دادن به مردم کار دشواریه. به اون چه که میگی ایمان و باور داری؟ ایمان. به درستی اون شهادت میدی؟
ایمان دارم، ایمان دارم.
هرچند تو باورهای من کار و عقاید تو نمی گنجه، اما برات احترام قائلم. آگاه کنی و بعد
خودم رو به سپاه قدس برسونم.
میخوای بری ایران؟
نمیدونم، شاید سوریه یا اصلا هر جا که به ما نیاز داشته باشن.
مراد تو میخوای خودتو به کشتن بدی؟
پایانش هرچی باشه خوشنودی منه.
در ضمن پرستارا انگشتری که دنبالش میگشتی و تو وسایلت پیدا کردن. ظاهرا مجبور شده بودن به خاطر جراحت و سوختگی انگشتر رو تو دستت ببرن.
از بین رفته؟
نه، اجازه بده. آها اینه هاشش.
آها نگینش. نگینش از بین نرفته.
نه نه کاملا سالمه، بگیرش.
خود انگشترمه، سالمه سالمه.
دادم برای تعمیر کردن این نقراشو.
تشکر تشکر خداوندا، شکر، سالمه سالمه.
مراد نگین خوشرنگی داره.
من میخواستم یه یادگاری کوچیکی از من داشته باشی دکتر. این هدیه رو از من قبول کن.
نه مراد، این انگشتر برای تو خیلی با ارزشه، هدیه سرداره.
این انگشتر برای من یه نشونه بود، حالا دیگه تو قلبمه. میخوام این یادگاری پیش شما بمونه.
باشه مراد، قبول میکنم.
در پناه خدا باشین دکتر، در پناه خدا باشی.
بهیه جان خدا رحمتت کنه، کاش بودی این روزا رو میدیدی. سرزمینمون، خاکمون، زمینامون و همه رو دشمن میخواست از ما بگیره. حتی گرفت اما پسش گرفتی. یه مرد بزرگ برامون پس گرفت، یه سردار ایرانی. بهیه باورت میشه مرد همون دوست کودکی مرآت باشه؟ همونی که مرآت همیشه میدیدش. چقدر قصه خوردی خوار من. باورت میشه که بگم مرآت بالاخره اونا دید؟ اون سردار اومد دیدن پسرت. بهیه جان روحت در آرامش باشه، میخوام بهت بگم عاقبت بخیر شده. پسرت این روزا برگشته دوباره روستا، جوانا رو دور خودش جمع کرده باشون حرف زده. یه تعدادشون میخوان برن به جنگ داعش برای حفاظت وطنمون. بهیه میخوام برم بدرقش، امروز دارم میرم پیش ایرانیا قرار آموزش ببینن. بهیه جان دعا کن برای همه ما، دعا کن روزی برسه هیچ جای جهان جنگ نباش، هیچ مادری پسرش بدرقی این را نکن. دعا کن برامون بهیه، برای مرآت دعا کن، چون بالاخره راه خودش پیدا کرد.
مردان من، پرچمهایتان افراشته، ایمانتان پایدار، قلبتان گشاده، راهتان هموار و خداوند پشت و پناهتان. امروز همه شما را فرا خواندم تا هم پیمان بشویم، تا پای جان، تا آخرین ذره رمق در راه پروردگارمان ایستادگی کنیم و برای صیانت از خاک و سرزمینمان با کفار بجنگیم. باشد که خون ما گواه باشد بر حقانیت ما،
همونطور که برادر بزرگوارم حاج قاسم سلیمانی شهادت داد.
برادرانم، بخشی از وصیت‌نامه سردار بزرگوارمون رو براتون بیخونم، باشه که دلهاتون قرص تر بشه. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله و اشهد ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاد المعصومین،
خواهران و برادران مجاهدم در عالم، ای کسانی که سرهای خود را برای خداوند آریه داده اید و جانها را بر کف دست گرفته و در بازار عشق بازی
به شوق فروش آمده اید، خوب می دانید منزه ترین عالم دین که جهان را تکان داد، اسلام را احیا کرد، یعنی خمینی بزرگ و پاک ما، ولایت فقیه را تنها نسخه نجات بخش این امت قرار داد. لذا چه شما که به عنوان شیعبان اعتقاد دینی دارید و چه شما به عنوان سنی اعتقاد عقلی دارید، بدانید باید بدور از هر گونه اختلاف برای نجات اسلام خیمه ولایت را رها نکنید. خیمه رسول الله است. اساس دشمنی جهان با جمهوری اسلامی آتش زدن و ویران کردن این خیمه است. دوران بچرخید. والله والله والله، این خیمه اگر آسیب دید، بیت الله الحرام و مدینه حرم رسول الله و نجف، کربلا، کاظمین، سامرا و مشهد باقی نمی ماند.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
آنچه می شنوید تاریخ یا زندگی نامه نیست، برداشتی است خیالگونه و نمایشی
از زندگی بزرگ مردی که امنیت این مرز و بوم با نام او و خانوادهش گره خورد.